سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بانک جهانی از کمک 84 میلیون دلاری با افغانستان برای مبارزه با بحران اقتصادی و حمایت اقتصادی از مردم افغانستان خبر داده. این بانک دیروز گفت که این پول از طریق صندوق بازسازی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی مصرف خواهد شد. ملیندا گود، یکی از مقامات بانک جهانی در افغانستان، گفته که این کمک ها در 6 منطقه در 26 ولایت افغانستان هزینه می شود و برای بیش از 776,000 خانواده زمینه کار موقت را فراهم خواهد کرد. یک زلزله به قدرت 4.5 درجه ریشتر حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در برخی مناطق افغانستان از جمله کابل احساس شد. بر اساس اداره زلزله شناسی جرمنی، مرکز این زلزله در 34 کیلومتری شمال شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و در عمق 250 کیلومتری زمین بوده. اداره بین‌المللی نجات کودکان یا سیف د چلدرن می گوید که 92 تن دوا از طریق طیاره به افغانستان انتقال یافته. این اداره روز گذشته در اعلامیه گفت که این دوا به دسترس 26.5 میلیون افغان به شمول کودکانی که از بیماری های قابل تداوی رنج میبرند خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده که حدود 400 هزار کودک در افغانستان از بیماری های تنفسی، سینه و بغل، اسهالات و بیماری های جلدی رنج میبرند. با گفته این اداره، از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون بیش از 1000 کودک افغان زیر سن 5 سال به دلیل بیماری های سینه و بغل جانهایشان را از دست دادند. بر اثر بارندگی شدید، جاری شدن سیلاب ها و طوفان های شدید ماه گذشته در پاکستان 143 تن جانهایشان را از دست دادند. با گفته زیر احمد بابر، سخنگوی اداره هواشناسی پاکستان، سطح بارندگی در آن کشور در ماه اپریل بی سابقه بوده. ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم سرحد با افغانستان شاهد بیشترین تلفات بوده که در آن 83 تن قربانی شدند. در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها از 22 عمل تا 9 ماه ثور در افغانستان نیز 103 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. وزارت داخلی ترکیه می گوید که 41 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از علی یرلیکا، وزیر داخلی ترکیه، گفته که این افراد در جریان یک عملیات در 12 ولایت آن کشور دستگیر شدند. اما جزئیات در مورد این که افراد دستگیر شده اتباع ترکیه و سایر کشورها هستند ارائه نشده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در جریان سفر به شرق میانه به اسرائیل رفت و به مقامات آن کشور گفته که زمان برای تامین آتش‌بس در نوار غزه فرا رسیده. بلینکن در تلاش دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس به شرق میانه سفر کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اول می روز جهانی کارگر امروز در حال فرا رسید که شماری از کارگران افغان می گویند
در یک خانواده 13 نفر می باشیم که از می ورکشاپ ما تغذیه میکنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقع نیست، رو به کاهش است.
شماری از زنان بی سرپرست و خانواده های نظامیان سابق افغان هم میگویند
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد و به خدا قسم که نان خشکم برای اولادها برابر نمیتونم. 3 بچه و 1 دختر دارم، هر شب گشنه خواب میشم.
گزارش هم داریم در مورد جزئیات ملاقات امروز وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم اسرائیل. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
اوه جبار، دی میدان اوی چه قبیل و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن.
از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کار هم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم به زودترین فرصت.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اول می روز جهانی کارگر امروز در حال فرا رسید که کارگران در افغانستان می گویند فرصت های کاری برای آنها بسیار کم است و آنها ناچار هستند که به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. از روز اول می در سراسر جهان به هدف حمایت از حقوق کارگران و تلاش ها برای ایجاد شرایط مناسب کاری برای آنها تجدید می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
امروز چهارشنبه 12 ثور و اول ماه می برابر به روز جهانی کارگر است. این روز در بیشتر از کشورهای جهان برای یادآوری از فداکاری کارگران و حمایت از ایجاد شرایط کاری بهتر، دستمزدهای عادلانه و حقوق کارگران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود به مناسبت این روز نوشته که حقوق کارگر حقوق بشر است. بخش افغانستان سازمان جهانی کار یا ILO نیز به مناسبت این روز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته در این روز مبارزات و دستاوردهای تاریخی کارگران جهان و افغانستان را مهم می شمارند و از حقوق کارگران برای رفتار عادلانه، حفظ کرامت، احترام و فرصتهای برابر دفاع می کنند. این روز که به بیش از یک سده از دادخواهی های پی همه کارگران در ایالات متحده به ویژه ایالت شیکاگوی آن کشور به هدف تعدیل ساعتهای کاریشان منشأ می گیرد، در حال در جهان تجلیل می شود که کارگران در افغانستان از نبود فرصت‌های شغلی، خدمات بیمه، درمانی و کم بودن درآمدشان شکایت دارند. فرید که همراه با برادرانش در ولایت جوزجان یک دکان مستری یا ترمیم وسایل نقلیه دارد، برادی آزادی میگوید که آنها از مکتب باز ماندند و مصروف همین کار شدند، اما همین هم عاید ندارد. فرید می افزاید:
در خانواده 13 نفر می باشیم که از می ورکشاپ ما تغذیه میکنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقع نیست، رو به کاهش است کاربرد.
گل احمد یکی از کارگران روزمزد در ولایت هرات افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
روزانه روزی 2 ساعت، روزی 150، روزی 2.5 ساعت، افر شد نفوش هم بیرخند روزانه دیگه کرای شهر هست دیگه چیم شده و هم دارم مدارم رو برو هست یا نید کار میه سرگزار سر میدون میه یک روز کار یک روز میه کار کنیم و نه کنیم دیگه رفته مکمل بیکار.
نجیبه یک تن از بولانی فروشان در شهر مزار شریف که با ممنوعیت‌های کاری حکومت طالبان روبرو بوده میگوید با آنکه تلاش می‌کند خرج خانواده 4 نفریش را به دست آورد، اما نمی‌تواند. او برای رادیو آزادی میگوید:
در اوقات ما تلخ است، ما در زیر سایبانا زمستان هم همه تو تیر کردیم، این نال گرمی دیگه، گرما بسیار سر ما کار میکنه، چون فضل خداست که هوا سرد است. یک هفته که هوا گرم باور کنیم که اصلا دل آدم نمیشد که کار بکنه، باید تصمیم گفتیم که ما زیر سایبانا براییم.
این در حالی است که کارگری تنها به مردان و زنان در افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه این کشور رقم درشت از کودکان کارگری را دارد که بیشتر مصروف کارهای شاقه هستند. اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان پیش از این گفته که بیش از 1 میلیون کودک افغان هم به دلیل فقر مجبور به کارهای شاقه هستند. در همین حال اداره کار سازمان ملل متحد یا ILO همچنان میگوید که حدود 70% از کارگران تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. این اداره با تاکید بر اطمینان از مسئولیت و صحت کارگران در جریان تغییرات اقلیمی در گزارشی که به وبسایت خود منتشر کرده گفته که پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش بیماری‌ها در جهان جان میلیون‌ها کارگر را به خطر روبرو می‌سازد. بر اساس معلومات اداره کار سازمان ملل متحد، پایان نابرابری، فقر، ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش، حمایت از کارگران رسمی و غیر رسمی، مسئولیت فضای کاری و حمایت‌های اجتماعی کارگران اهدافی است که با حمایت دولت‌ها برای یک آینده پایدار و تأمین عدالت اجتماعی برای کارگران همه دنبال می‌کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته، زنان از ادارات دولتی کنار زده شده و اکنون هم شماری از جوانان بیکار در افغانستان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می‌روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می‌بازند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فهیم زازه، یک فعال اجتماعی افغان، جایزه عضو امپراتوری بریتانیا را از خانواده سلطنتی آن کشور دریافت کرد. او این جایزه را به پاس خدمات به مهاجرین تازه وارد افغان به بریتانیا به دست آورده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افغان ها به امریکا آمده، برای زیاد ضرورت است که ما خدمت شب کنیم، در پای خود ایستاد شد.
فهیم زازای جوان 45 ساله افغان است که به تازگی جایزه عضو امپراتوری بریتانیا MBE را به پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان به آن کشور از سوی خانواده سلطنتی بریتانیا به دست آورده است. آقای زازای فعال اجتماعی و بنیانگذار یک نهاد خیریه در والسال بریتانیا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که گرفتن این جایزه از اراده اش را برای ارائه خدمت بیشتر به افغان ها قوی تر کرده است. او به رادیو آزادی میگوید:
این جایزه برای ما انرژی میده که کارهای بیشتر بکنیم و خدمت مردم زیادتر بکنیم. مسئولیت ما اضافه‌تر شد، اعتبار ما اضافه‌تر شد.
زازای میگوید بیش از 20 سال است که در بریتانیا زندگی میکند و در چند سال اخیر تلاش کرده تا تجربیات و مشکلاتی را که در اوایل دوره مهاجرت تجربه کرده با افغانهای تازه وارد به این کشور شریک کند تا دچار مشکل نشوند. او میگوید که با مهاجرین افغانی که تازه وارد بریتانیا شدند در بخش یادگیری زبان، کار و بخش‌های مختلف دیگر همکاری کرده است. عمران یکی از مهاجرین افغان است که میگوید دو سال قبل از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده و به همکاری فهیم زازای توانسته مشکلاتش را حل کند. او به رادیو آزادی گفت:
دو سال میشه آمده، من در نخست هیچ چیزی نداشتم. با من تمام کمک را فهیم صاحب کرد. اگر من پیش دکتر میروم یا جای دیگر کار باشد، با او زنگ میزنم که همراهم برود. من وقتی وکیل نداشتم، همه کمک را برایم انجام داد.
در همین حال شمار از پناهجویان افغان که در بریتانیا زندگی میکنند با استقبال از اهدای این جایزه با آقای زازای از او میخوان که خدمات بیشتر را به مهاجرین افغان، به خصوص آنهایی که به گناه غیرقانونی به بریتانیا آمده و با مشکلات روبرو هستند، انجام دهد. محمد آصف، یک پناهجوی دیگر افغان در بریتانیا، با اشاره به تصمیم اخیر حکومت بریتانیا مبنی بر اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا، از فهیم زازای میخواهد که در این زمینه تلاش کند تا افغان ها با خطر اخراج روبرو نشوند.
خواستم از عزیز به خصوصی از مهاجرین که می اینجا از مجبوریت می مشکلات ها می هر طرف افغان ها با مشکلات زندگی مواجه هستند. در این مورد باید عزیز تلاش های بیشتر خود انجام بتن که افغان هایی که به این کشور آمدن و یا بعد از این می که نشون یارا به کشور رواندا بفرستند. در این مورد باید بسیار زیاد تلاش به خرج بتن.
خانواده سلطنتی بریتانیا در حال به فهیم زازای به پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان به آن کشور این جایزه را اهدا میکند که پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام هفته گذشته لایحه حکومت این کشور را برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را تصویب کرد. این تصمیم واکنش ها و نگرانی های گسترده ای را در مورد مهاجرین به ویژه پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان حتی از راه های غیرقانونی به این کشور رفتند در پی داشته است.
شماری از زنان بی سرپرست و خانواده های نظامیان سابق افغان می گویند که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته آنها با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بازماندگان نیروهای امنیتی سابق آغاز می شود.
شوهر ما در جنگ های حکومت پیشین شهید شیم و خود ما در یک از مکاتب خصوصی وظیفه داشت و برمه
مایش مروه 26 ساله می گوید که بیوه یک وزوی نیروی امنیتی جمهوری مخالوی افغانستان است. شوهرش حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرا در غرب افغانستان کشته شد و مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 4 نفره به دوش او افتاد. او براد یازادی می گوید که زندگیش به سختی سپری می شود.
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد و به خدا قسم که نان خوش کنم برای اولادا برابر نمیتونم. 3 تا بچه و 1 دختر دارم. هر شب گشنه خواه میشم یا نان خوش بر نمیدم. از دلم خدا خبر است کاش که کسی می بود حداقل نان خوش که بر ما برابر میکرد. مکتب رفتن بچه‌ام به یک مشکله. کتابچه بر نان خریده نمیتونم. اگه مکتب بدی خوب، اگه نده هر وقت گریم این که کتاب برنا بخرم، کتاب چه برنا بگیرم.
این مشکل در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان گسترده است. فاطمه زن 32 ساله هم میگوید که شوهرش یک نظامی بود و بیش از 3 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. اکنون او با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و میگوید که هیچ کس با او و خانوادهش کمک نکرده است.
شوهرم در آن دولت در نظام بود. او هم شهید شد و بعد از آن بالای من خیلی مشکلات آمد. حکومت که سقوط کرد مصارف خانه برگردن اماند. من 4 دختر و 3 پسر دارم. آنان قد و نیم قد هستند. با مشکلات زیاد مواجه هستیم. در خانه به عید هیچ چیزی نداشتیم. یتیم هایم لباس و بود نداشتند. هیچ چیز نداشتیم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با کمک بشردوستانه ضرورت دارند. به اساس گزارش ها در خانواده هایی که سرپرستشان زن هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. آمار دقیق در مورد بیوه های نظامیان جمهوری مخالوی افغانستان موجود نیست، اما در مجموع برخی از گزارش ها رقم بیوه ها در افغانستان را 2 میلیون تخمین میکنند. این در حال است که چند میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوی تغذیه دچار هستند. در جمهوری مخالوی افغانستان وزارت شهدا و معلولین برای هر خانواده بازمانده نیروهای امنیتی افغان سالانه 100 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی حقوق می دادن. خواستیم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام های محلی طالبان در گذشته با رادیو آزادی گفته بودند که به شمول بازماندگان جنگجویان خودشان به خانواده های بازمانده های نیروهای امنیتی نظام سابق نیز حقوق می دهند. اما زنان به سرپرست محلی با رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده اند. یک فعال حقوق زن که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی می گوید که زنان به سرپرست بخصوص بازماندگان نظامیان پیشین که نانوارشان را در جنگهای گذشته از دست دادن و با خطر گرسنگی روبرو هستند، بیشتر از هر زمان دیگری به کمکهای بشردوستانه نیاز فوری دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه آمریکا در سفر به شرق میانه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از بازدید از ریاض و عمان در اوایل این هفته، امروز در اسرائیل با مقام های آن کشور در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه گفتگو کرد. بلینکن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و خواستار برخی از اقدامات خاص برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه شد، جایی که نزدیک به نیم از جمعیت آن از گرسنگی فاجعه‌بار رنج می‌برند. بر اساس خبرگزاری رویترز، بلینکن در اسرائیل گفت که زمان برای برقراری آتش بس فرا رسیده است. به گفته بلینکن، همزمان در کنار تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و برگرداندن گروگان‌ها به اسرائیل، باید روی باشنده های غزه هم تمرکز کرد. او گفت که اسرائیل تلاش دارد تا یک مسیر عمده را برای رساندن کمک های بشر دوستانه به نوار غزه باز کند. بلینکن در تلاش برای دستیابی به آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، سفر کنونی خود به شرق میانه را آغاز کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل است که از اکتبر سال گذشته تا حال ادامه دارد. حماس در 7 اکتبر با حمله به شهرهای مختلف اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل همچنان از حماس خواست که تا توافق را بپذیرد که بر اساس آن جنگ در غزه پایان یافته و گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. آقای بلینکن گفت که از حماس می‌خواهد تا توافق به گفته او سخاوتمندانه آتش بس را که به میانجیگری مصر از سوی اسرائیل مطرح شده بپذیرد، که بر اساس آن 33 گروگان اسرائیلی در بدل شمار بیشتر از اسیران فلسطینی آزاد خواهند شد و سپس راه را برای یک معامله دیگر باز خواهد کرد. یک مقام ارشد اماس گفته که هنوز در مورد این پیشنهاد فکر میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی این کشور را برای بازی های 20 اوره جام جهانی که در ماه جون به میزبانی وست اندیز انجام می شود اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرکت بورد افغانستان برای رقابت های 20 اوره جام جهانی سال 2024 که در ماه جون در وست اندیز و امریکا راندازی می شود روز گذشته ترکیب یک تیم 15 نفری را اعلام کرد. در این تیم با کپیتانی راشد خان 15 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد گزینش بازیکنان برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی بر رادیو آزادی گفت:
این تیم یک تیم متوازن بود که شامل بازیکنان مجرب و یک تعداد بازیکنان جوان که در کرکت داخلی درخشیده بودند و همچنان در میواخر در سریز آیرلند خوب بازی کرده بودند با اونام جای داده شده.
آقای سادات همچنان افزود که در این اواخر بازیکنان تیم ملی افغانستان به خاطر بازی‌های داخلی 20 اوره IPL و بازی‌های جاری در سریلانکا برای رقابت‌های جام جهانی 20 اوره آمادگی کامل دارند. امسال در کنار 3 بازیکن جدید کریم جنت، محمد اسحاق و نور احمد لکنوال، راشد خان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننگیال خروتی، نوین الحق، فضل حق فاروقی و فرید احمد ملک در این رقابت ها از افغانستان نمایندگی می کنند. شماره از بازیکنان پیشین و علاقمندان کرکت می گویند در صورتی که توازن در ساختار تیم مد نظر گرفته شده باشد، بازیکنان می توانند در رقابت های جام جهانی خوب بدرخشند. استیگل عابد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این تیم یک ترکیب خوب ایجاد شده می تواند به خاطر که در آن آل راوندرانی وجود دارند که همیشه در بخش بیتینگ بالایشان حساب شده است. اگر توازن تیم در نظر گرفته شود در جام جهانی می توانند خوب بدرخشند.
علاقمندان بخش کرکت با تیم اعلام شده برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی خوشبین هستند و آرزوی پیروزی این تیم را دارند. نعمان شهرزاد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
قسم که افغانستان در مسابقات 50 اوره هم توانست خوب بازی کنه، هم قسم انشالله امید است که در مسابقات 20 اوره جام جهانی هم خوب بازی کنه. در بی‌صبرانه منتظر از این مسابقات هم هستیم.
اما یک تعداد علاقمندان دیگر کرکت بالای ترکیب این تیم انتقاد میکنند. مسعود یکی از این علاقمندان بر رادیو آزادی گفت:
جان زدن به بازیکنان جوانی که آنقدر تجربه کافی با تیم های بزرگ دنیا را ندارن یک خطر به خصوص خود دارد، اما کرکت بورد خطر را به گردن گرفته، چون که خوب است که بازیکنان جوان ما در بازی ها چانس داشته باشند.
رقابت های 20 اوره جام جهانی با تاریخ 2 جون سال جاری میلادی آغاز می شود. تیم افغانستان در این رقابت در گروه سی با نیوزیلند، وست اندیز، یوگاندا و پاپونیوگینی رقابت خواهد کرد. افغانستان در بازی اول خود در تاریخ 4 جون با یوگاندا، بازی دوم خود را به تاریخ 8 جون با نیوزیلند، بازی سوم را به تاریخ 14 جون با پاپونیوگینی و بازی اخیر را در گروه خود به تاریخ 18 جون با وست اندیز انجام می دهد. تیم افغانستان برای راهیابی به مرحله بعدی رقابت ها باید 3 بازی را برنده شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از مسئولان انجوهای محلی در مورد محدودیت‌های تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. وزارت اقتصاد طالبان اخیراً دستور داده که نهادهای خیریه در برخی ساحات نمی‌توانند فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز فعالیت های مؤسسات در قسمت تطبیق برنامه‌شان با چالش های
این مرد 38 ساله مسئول یکی از مؤسسه های غیر دولتی داخلی در افغانستان است. او به دلیل ترس از مجازات طالبان نمیخواهد که نام و محل بودباشش در گزارش گنجانده شود. مؤسسه تحت مدیریت او بیشتر از 7 سال می شود که در بخش های برنامه های آگاهی دهی و تطبیق پروژه های عام المنفعه کار کرده است. او می گوید که چند ماه قبل وزارت اقتصاد طالبان محدودیت های به گفته او دست و پاگیر را بر شیوه فعالیت مؤسسه های داخلی وضع کرد که بر زندگی او و همکارانش سخت تاثیر کرده است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
چند وقت قبل فعالیت های آگاهی دی از طرف وزارت اقتصاد منع قرار گرفت و ای که آگاهی دی از طریق منابع و مساجد صورت میگیره و ای هم یک چالش برای مؤسسات است، چون بیشتر آگاهی دی های صحی تعلیمی و آگاهی دی ها در بخش زراعت و آگاهی ها ما در بخش مراقبت های صحی اینها تخصصی تر اگر از طریق مؤسسات در مکان های مختلف صورت بگیره تأثیر گذارتر است تا ای که از طریق منابر صورت بگیره.
او با سخنانش این گونه ادامه میدهد:
مؤسساتی که تازه تأسیس هستند و یا پروژه نداشته باشند و مشکلات داشته باشند، بدون شک که این مؤسسات متوقف میکنند و روند کارشان را بسته میکنند تا ای که اونا بیشتر مالیات بالایشان نیاید و مصارف دفتر و مصارف مالیدهی و مصارف ثبت مجدد بالایشان نشود و اونا منجر به بسته شدن میشه و این هم یک مشکل بزرگی است که باز هم نیروی کار و جوانا و مؤسسات یه هم یک ضربه برای آنها وارد می شود.
دیگران هم نگرانند. این مرد 34 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان از نام و جای بودباش خود در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولین موسسه های داخلی در افغانستان است که بیشتر از 4 سال در بخش صحت و معارف کار کرده است. او هم از محدودیت های تازه انتقاد می کند.
در شرایط فعلی دشواری های خود داره کارهای مؤسسات و کارهای مؤسسه‌ای و پروژه‌ای. ما در بخش صحت و معارف و مسلکی کار میکردیم. بعد از اینکه وزارت اقتصاد حکومت فعلی صاحب رتنگ صاحب سر اینجوا محدودیت ها خود تاثیرات بسیار بدی منفی را بالای تمام اینجوا داشتن.
وزارت اقتصاد طالبان در ماه جدی سال 1402 در مکتوب به نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داد که دیگر در بخش‌های آگاهی دهی عامه، حل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این وزارت برای این کار دلیل روشن ارائه نکردند، اما گفتند راه اندازی برنامه‌های مانند آگاهی دهی کار زیربنایی نبوده و اجرای آن را ضروری نمی‌دانند. این وزارت همچنان در مکتوب اضافه کرده است که مسئولان محلیشان از طریق تبلیغ و آگاهی دهی در منابر و مساجد توسط متنفذین قومی در بخش‌های آگاهی دهی عامه کار می‌کنند. در آخرهای سال 2022 بود که حکومت طالبان زنان افغان را از کار کردن با مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. چند ماه بعد ملل متحد خبر داد که طالبان به کارمندان محلی زن این سازمان جهانی دستور دادند که در خانه بمانند، اقدامی که با انتقادها و نکوش‌های گسترده‌ای به همراه شد. علیم خان علیم از فعالان اجتماعی است. از او که از موضوع با خبر است پرسیدم که چرا طالبان به فعالیت مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان محدودیت بیشتر وضع کردند. پاسخ او این است:
بسیاری از مؤسسات غیر وابسته، مؤسساتی که به شکل آزادانه میخوان کار بکنن، اونا حاضر به باجدهی به طالب ها نیستن و میخوان امو هزینه هایی که دارن به دست خود و به گونه مستقیم با مردم افغانستان را شریک بسازن که طالب ها در این قسمت موافق نیستن. توقع طالب هایی است که تمام کمک های تحت هر عنوانی که میاد باید به طالب ها داده شد. به این خاطر بعضی از مؤسسات قبول نکردن و هماهنگی نکردن و حاضر به باجدهی با طالب ها نشدن، محدودیت ها را وضع کردن تا اینا تسلیم به خواست ها و توقعات طالب ها شوند.
آقای علین در ادامه در پیوان به این موضوع بیشتر میگوید:
طالب ها در همه سطوح خواهان محدودیت هستند و اینا هیچ نوع آزادی، هیچ نوع فعالیت و هیچ نوع فعالیت اجتماعی مخصوصا از طرف زنها و مردهای افغانستان را که بیرون از چوکات و محدوده معین کرده شده از طرف طالب ها باشه را نمیپذیرند. اینا فقط فکر بخصوص و بسته خودشان را میخوان در افغانستان حاکم بسازند.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم، هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه، کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه، پار کنم تو 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سلام دمای اصد دیگه، کدام گپی نیست، امیرا بگین اگر پرام میتن بتن نمیتن، من برمین بیچار از انا اولاد داریم، چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کارم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه همه عقلان همه معاشای معلول ما بتن مقدمی گزاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم.